رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پس از حمله به دو ناحیه نزد مرز تاجیکستان که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، موضوع پاسبانی از سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان دیگر بار در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرگزاری رویترز روز دوم دکبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که تاجیکستان احتمال جلب نیروهای روسیه را برای محافظت از مرز بررسی دارد، ولی روز سوم دکبر با سبب کافی نبودن دلیل‌ها این گزارش را از صحیفه‌اش برداشت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اظهارات رسمی چنین مذاکره را رد کرد. متخصصان و تحلیلگران در دوشنبه در این زمینه نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی‌شاه نظراف که گفته بود تاجیکان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسی از سرحد تاجیکستان افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی بود. با وجود بازنشستگی او حال هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید حتی بعد از حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد. شو نظروف در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی که ما خود سرحد قبول کردیم، مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسا هر یک همون پاکستانی که وایو داشتن ما از وایو دام پیش بسیار پاکستانی ما خوب نشون دادیم. من حاضر خیلی حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما و از دوره سالوی پیش نیست. حاضر از جهت مادی، از جهت تکنیکی، تجهیزات، تکنولوژی های نو به نهایت استفاده برده استند. حتی این ما شنویدیم که پهپاد قطعی قاچاقبران را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده است. ضرورتی اومدن روسیانو نیست، من فکر میکنم نیست.
درازه مرز تاجیکستان و افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر است. تا آغاز سالهای 2000 پاسبانی آن را نیروهای روسیه به عهده داشتند. تاجیکستان از سال 2005 مستقلانه سرحد را پاسبانی میکند. در حمله هایی که شب 26 نوامبر به ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و 3 نوامبر به ناحیه درواز ولایت بدخشان انجام شد، کارگران چینی هدف قرار گرفتند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی از دوشنبه میگویند که در پی حمله به کارگران چینی همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت بیشتر میشود. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که به چی آورده میرساند بسیار مهم است، چون که ما میبینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورت تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
سیاستشناس محمد شمس‌الدینوف بر این نظر است که کشته شدن کارگران چینی می تواند برای پکن پیام های جدی داشته باشد. به گفته این تحلیلگر
حادثه اخیری که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مسئله را برملا کرد. مسئله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسر افغانستان را اداره نمی کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازت نمی دهند افغانستان بالونه تروریستان تبدیل شود و با کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مسئله دوم، منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است.
این کارشناس همصحبت رادیوی آزادی هم تاکید میکند که حادثه های اخیر در سرحد میتواند باعث به تقویت همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت در مرز شود. مسئولیت دو حمله اخیر به کارگران چینی در تاجیکستان را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان این حمله ها را کاری از یک گروه مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ سازمان نام نگرفت. حکومت طالبان کشته شدن شهروندان چین از خاک افغانستان را کاری دشمنان خوانده، اما از هیچ سازمان و گروه نام نبرد. تلویزیون طلوع با نقل از احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی بدخشان افغانستان گزارش داد که در پیوند به این حمله به کارگران چینی دو نفر دستگیر شده است. سه کارشناس همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه درباره عاملان حمله های اخیر نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی‌شاه نظروف میگوید که حادثه های اخیر اغوا است که احتمال از سوی جنگجویان تاجیکستانی مقیم افغانستان انجام شده است. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که حمله ها میتواند همکار دست گروه تروریستی تا بعضی از قدرت آنیز باشد. مقامات طالبان بعد بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 بارها گفتند که اجازه حمله از خاک افغانستان به کشورهای همسایه را نمیدهند، اما دوام 4 سال اخیر چند مرتب از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله شد. همین است که این شب و روز موضع پاسبان از مرز دیگر بار داغ گردیده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک مامور پلیس در روسیه بعد تقریبا 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروند تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالار کروکو سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار نموده است.
در این باره من شهلو گلخوجا گزارش میدهم.
با گزارش آژانسی دولتی تاس، از چهارم دکابر این مامور پلیس انگام مرافع دادگاهی باعث شاهد گفته است گمانبر را در بریانسک در داخل جنگل و بویوری کوادراکوپتر یا هواپیمای بی‌سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرو از این شهروند تاجیکستان نام بردن نشده است. پیشتر مقامات روسیه گزارش داده بودند که یکی از گمانبرها دلیرجان میرزویف روز 23 مارت سال 2024 در بریانسک بازداشت گردید. عین همین حادثه با گمان زده دیگر سید اکرم رجبعلی زاده اتفاق افتاده بود که نیروهای روسیه هنگام بازداشت گوشش را بریده بودند. حالا دقیق نیست پلیسی شاهد پرونده کدامی از آنها را در نظر دارد. بررسی پرونده حمله به کروکوس محبوس ادامه دارد، ولی پسی در روی بسته. هرچند شایدان پرونده در برای طرزی بازداشت گمانبرها صحبت میکنند، ولی تا کنون در مورد لطوکوب و بریدن گوش و به برق پیوستن آنها حرفی به زبان نآوردند. در حمله تروریستی به کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 کسی دیگر مجروح شدند. در کرسی گمانبران با جنایت 19 نفر نشستند که اکثر آنها زاده تاجیکستان بوده، به تحریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می باشند. نزدیکان بعضی از آنها گفته بودند که به اتهام باور ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
علیشر سعیدوف ساکن 43 ساله شهر وحدت تاجیکستان که به قبل پیوندانش همگی 4 ماه پیش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود، در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. برادرش رستم سعیدوف روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت خبری مرگ علیشر را در آخر ماه نوامبر از یک قسم نظامی در راستا به لبیدان گرفتند، ولی نمیدونن او کی و چگونه به جنگ رفت. باری آخر روز 19 نوامبر تلفنی گپ زدیم، نگفته بود که در اوکراین است. ما هم فکر میکردیم در رساو لبیدان است و مشغول کاری خود است. پس از 2 روز تلفنش قطع شد، زنگ زده نتوانسته، میگویند در جنگ کشته شده است. افزودو مصاحب رادیو آزادی گفت به اطلاع دریافتی آنها حجت اقامت برادرش در روسیه پر نبود است و احتمال سببی به جنگ برده شدنش همین باشد و شهروندی روسیه را نداشته است. مقامات روسیه و تاجیکستان چنین مواردها را شرح نمی‌دهند. به نقل رستم سعیدوف، برادرش 4 فرزند دارد و همگی 4 ماه پیش برای کار به راستاوی لبیدان در روسیه رفته بود. دروازه های آهنین می ساخت. حالا به ما خبر دادند که جسدش در سردخانه است. 2 برادر دیگر هم در روسیه قرار دارند و آنها برای گرفتن و فرستادن جسد به راستاوی لبیدان رفتند. از این پیش روز 23 نوامبر جسد 2 زاده تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به دوشنبه آوردند. تابوت سبزعلی رحمانوف از ناحیه واسه و شرف‌الدین سعیدوف از ناحیه ورزوب را از شهر راستاوی لبیدان به تاجیکستان انتقال داده به نزدیکانشان سپردند. شمار دقیق تاجیکستانیانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک میکنند نشر نمی شود. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان در ماه آوگوست گفته بود که چنین آمار موجود نیست. ولی طرح دولتی زستان میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نامی 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبری مرگشان در جنگ روسیه در اوکراین میرسد میگویند فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیک روسیه است.
شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهینم آ مهین تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری
یک تحقیق تازه گروه از طبیبان و دانشمندان نشان داده است که ازدواج های خویش و تباری در تاجیکستان اگرچه کمتر شده است، ولی هنوز هم تشویش آور و یا نگران کننده باقی میماند. مؤلفان پژوهش نکاح های خویش و تباری را یکی از عامل های بیمار و معلول به دنیا آمدن کودکان در کشور خوانده گفتند که برای مانع شدن به این گونه ازدواج ها با پیامدهای ناخوشایند باید چاره های بیشتر اندیشید. مقاله علمی در این باره زیر عنوان نکاح خویش و تباری یکی از عامل های معیوب شوی کودکان در جمهوری تاجیکستان در شماره تازه مجله طبی اوجیز و حال به نشر رسیده است. مؤلف آن مهرام یادگار و مدیر کافدرای طبی اویلوی دانشگاه طبی تاجیکستان و گروه از همکارانش هستند. در جریان تحقیق 109 کودک و نورسانی از 1 تا 18 ساله از 24 آیله خویش و تبار معلوم شده است که اکثریت آنها یک نوع بیماری دارند و یا معیوب هستند. در این تحقیق آمده است در بین تحقیق شدگان در 61 نفر یا 56% بلند شدن فشار شریانی و نقصان دل در 29 کودک دیده شد. در میان آنها دو نفر هم با سندروم بسیار نادری سیکل به دنیا آمدند که طبیبان آن را به عباره دیگر پکنه پرنده سر می نامند، چون قیافه طفل به پرنده شبیه است و از نظر عقلانی هم کم رشد می کند. به گفته مؤلفان آنها تاریخ بیماری همه این کودکان را با تمام جزئیاتش بررسی کرده و دریافتند که کاسه‌خانه و معاینه بسیاری از آنها هنگام تولد آسیب دیدند و مثلا 98 نفری آنها با سندروم گیپرتنز داخلی کاسه‌خانه سر به دنیا آمدند. علاوه بر این به گفته طبیبان تاجیک قریب نصف از این بچه ها یا 48 نفر با اختلال سپکتری اوتیستی با عقیم ماندگی انکشافی عصبی روحی و نطق تولد شدند. تقریبا 80% فرزندان این آیله های همخون از نظر جسمانی هم سست انکشاف یافتند که اون را طبیبان توقف انکشاف جسمانی نامیدند. والدان همه این بچه های 24 آیله خیشامند بسیار نزدیک از جمله پسر خاله، دختر خاله، پسر عمک و دختر عمک بودند. افزایش نکاح های خیش و تباری و عین زمان تولد کودکان معلول و یا بیمار در تاجیکستان سال 2016 حکومت را مجبور کرد با قبول یک قانون ازدواج بین خیشامندان نزدیک را من کند، ولی هنوز هم این ظاهرات وجود دارد. بر اساس اطلاع پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی در 5 سال گذشته 4000 نفر با فرزندان دارای نقصان مادرزادی به مؤسسه تندرستی مراجعه کردند که تقریبا 900 نفر آنها از والدین به هم خیش به دنیا آمدند. به نوشته مؤلفان مقاله آمار واقعی میتواند تکان دهنده باشد، چون فایض نهایت کمی اهالی به طبیبان مراجعه میکنند. در مقاله همچنین آمده است که متخصصان به خلاصه آمدند که 75% کودکان دارای نقصان های مادرزادی محض با سبب نکاح خیش و تباری به دنیا آمدند و در آیله های خیش و تبار تنها 25% کودکان نسبتاً سالمی باشند. با وجود ثابت شدن عاقبت های منفی ازدواج های افراد همخون و یا بخصوص خیشامندان نزدیک و مانع شدن به این گونه ازدواج ها، خواستگاری دختری خاله و عمه و تقا در تاجیکستان کم نشده است. تحقیقات جامعه شناسان نشان داده است که عامل های اقتصادی و اجتماعی و باورهای قدیمه سببی همچنان به سراغ خیش و تبار رفتن بخصوص والدین جوانان می شود. بیکاری فراگیر، سختی های روزگار و مهاجرت کاری جوانان و ازدواج آنها در کشور میزبان سبب می شود آیله های خیشاوند تاجیک با مصلحت فرزندان خود را مجبور به عقد نکاح با همدیگر کنند. سبب دیگر هم به گفته جامعه شناسان ارزان‌تر افتادن مراسم جشن عروسی و زیاد طلب نکردن جهاز و قلین است که خیشاوندان کم بضاعت را مجبور میکند از حساب پسر و دختر خاله آیله بسازند. بهرون اسورو و جامعه شناسی تاجیک در یک مقاله تازه تحت عنوان مسئله نکاح خیش و تباری در جامعه معاصر تاجیکستان سبب های جای داشتن نکاح خیش و تباری را چنین برشمرده است: حفظ مالکیت در دایره خیش و تبار و اولاد، بیگانه نکردن دختر زیبا یا پسر کاردان، انعنه اولاد یا محل، نگه داشتن مقام اجتماعی و یا ویران نکردن خون یا ген ها مخصوصا در بین آنهایی که خود را ایشان زاده یا اولادی مخصوص میدانند. با وجود تشویقات و ترغیبات زیاد درباره زیان ازدواج‌های خیش و تباری از طرف مقامات در تاجیکستان، ظاهراً این روند تغییر زیادی نکرده است. با عنوان مثال یک نظرسنجی در میان صدها معلم و شاگردان آنها در مکتب‌ها یاوان نشان داده است که بیشتر از 18% آنها از جمله نیکا با خیشامندان نزدیک را یک عامل پایدار ماندن آیله دانستند. این نظر در بین 25% پدر و مادران آنها وجود داشته است. نظر عقیده که مقامات تاجیکستان تقریبا 10 سال از سعی دارند کمتر و کمتر شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامی پنجشنبه با سفری دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش همکاری های دفاعی گفته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سفری پوتین در حال صورت می گیرد که دهلی زیر فشار سخت آمریکا قرار دارد تا خرید نفت از روسیه را بس کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی برای استقبال از پرزیدنت پوتین به فرودگاه دهلی رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در این سفر پوتین را همراهی میکند و انتظار میرود درباره فروش جنگنده ها و سیستم دفاعی هوایی با مقام های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که فروش سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعهای مهمی دستوری کار است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که ممکن است مسکو به هند یکجا ساختن جنگنده‌های سو-57 را پیشنهاد کند. هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان است و سالهاست که بخش زیادی از سلاح‌های خود را از روسیه می‌خرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، هند خرید سلاح‌ها از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است. بر اساس معلومات پژوهشگاه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 74% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین سالهای 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته است. پوتین در زمان به هند سفر کرده است که در ماه آوگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه ها جاری کرد و سببش را خرید گسترده و دوامدار نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. خبرگزاری ریترز گزارش داد که حکومت هند نگران است که هر سازش نوی انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته با 168 میلیارد دلار رسیده است که سهم هند تنها 16 میلیارد دلار می باشد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه‌هایم ریشه‌هایم برگ‌هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، 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 عزیزم.
سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مدام در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی.
تاجیکستان قریب 10 سال پیش نکاح یا ازدواج خویشاوندان را منع کرد. مقامات آن را یکی از سببهای کمتوان تولد شدن 30% کودکان می‌دانستند. هرچند تاثیر قانون را به وضع سیاسی نوزادان نشر نمی‌کنند، منبع‌های گوناگون در تاجیکستان تولد کودکان امکاناتشان محدود را در سال از 2.5 تا 3000 نفر حساب کردند. ماشاءالله عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر دارم. حالا تعداد کودکان تا 18 ساله امکاناتشان محدود در تاجیکستان زیاد از 35000 نفر بوده است. این 10000 نفر بیشتر در مقایسه با عمر 10 سال پیش. پزشک سابقه‌دار شمس‌الدین قربانوف میگوید قبول قانون منع نکاح خویشاوندی برای بهسازی و رشد ژنفاند ملی ضرور بود، اما برای نتیجه دادن آن نباید سراسیمه شد. شمس‌الدین قربانوف گفت
در عین زمان امکانات های تشخیص روز به روز، سال به سال امکانات های تشخیص بهتر شده ایستاده است. دویم امکانات های به قیدگیری بهتر شده است. همین عماری که 10 سال پیش بود یا 20 سال پیش بود تو چی اندازه من اعتماد کنم سری همین عمر؟ من خودم همچنین متخصص میگم که عمر ضعیف بود.
ولی اونچه که وزارت تندرستی در یک گزارش اعتراف نمود این است که بیماری های مادرزادی و ارثی در حال افزایش هستند که باعث به معیوبی کودکان می شوند. طبیبان می گویند تأثیر محیط اطراف، استعمال خوراک ناسالم و غیره هم سبب تولد کودکان کم توان می شود. شمس‌الدین قربانوف می گوید
قانون امسال قبول شد معنای اجرای پلان پخته را ندارد. می فهمید؟ قانون قبول شد، اساسناک است قبول کردن این قانون. در شرایطی که در تاجیکستان موجود داره با هزار و فکت و دلیل که مردم ما مایل به ازدواج ها و برپا کردن آیله خود در یک داخل قوم خود یک عرف عادت چون هست، همه را آیسته آیسته از بین باید بود. میفهمی؟ آیسته آیسته باید از بین بود. به مردم شانس و امکانیت داد که از بیگانگان ازدواج کنند و این بر رفتار مقرری مبدل شود.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید به حساب عمومی در دنیا تخمیناً هر کودک 10 تا 18 ساله به بیماری های مادرزادی تولد می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی های سالهای 30 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاده درباره بیگومگی های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم میدانند، اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته میپردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک، ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتابهای اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان دتی صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روزی تیره دلهای سوزان، به شبهای سیاه تیر روزان، به جان بیگناه خورد سالان، به شام بیچراغ تنگ حالان، به محبوسی که عمرش رفته در بند، به غمناکی که با غم گشت خورسند، به بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، به آن دلها که از مهنت بود شاد. در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را به کام دل گرو کن. شعری را که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی، که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید، که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمی شد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی به همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک میگفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولتی تازه بنیاد به یکان راه درست می انداخت، یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشون ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلانی شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته میشود اون رو اجرا کنند. و میدونید این یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر، تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبع کردن مردم، دست زدن رهبریت اون وقتی دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند. لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایواز این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصاخ با اصای چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟
نه البته نه، من این چیزا همیشه نظرها هستند، از جمله همیشه نظرم هست که مثلا همین قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط اون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن به اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگید که عادلانه بود. میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به اونها، یا که زنگ زده میگفت که من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن و خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر بگید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند جای بحث نیست، میخوند، با ادیبان صحبت هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدای استالین. همون کتاب رو خونده قید توش همونجا نوشته برگردونده است کتاب، بعد به من گفتن کارمندان موزه که با یوازش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر بود، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالینی گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیره. بله مثلا با یادم هست که نوشته که مثلا ایتا سلوو پسمیسلو زدیس نیومیستنو ندا زمینیت. انا خیلی ایرادوش هست، ایراد سیاسی نه، ایراد چینی، ایراد ادبیات شناسی، ایراد زبان شناسی. این خیلی، لیکن من هیچ وقت مثلا نمیتوانم گویم که مثلا گناه هایی که استالین کرد گناه های باشد که در او مثلا بر بخاطر این که باید مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت، باید گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بیگناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین، از خدمت های او هم چشم پوچیدن، مثلا خدمت های او را خط زدن هم اینا هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ درست. دوره جنگ شخصیت لازم بود، شخص پرستی که ستالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شروع عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود. از این خاطر که مثلا می گفتن زرودینو ز ستالین، برای مردم، برای من نمیگم مردمی عوام، برای اسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
استاد شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون آچرکی و جدید تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رحیم هاشم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که مورد تعقیب قرار می گیرند، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده، جستجو کرده و آموخته اید. و جدا از این مثلا در همین آچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی این قدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که، به همون کورسی که میگویند، راهی که شوروی ها بلشویکو انتخاب کرده بودند، به همون گویا مقابل گذاشته میشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی، خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا باگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود.
گناهی که به اکثر اینها میزنن دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، انتی‌سایسک پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که می ترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودن، آگاه بودند، معرفت داشتند، می فهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که، اون روحی که، روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت، با مفکوره مردمی بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند.
بله.
با اونو مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد، اقلا کتابوی مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا می کردن این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 5 ساله 6 ساله بودم، از بلوی همین ما سراو میگیم وسه ها همون جا کرده با از پایان اینو ما تاقه میگیم همون چوبای یخیله چی میکنن همون جا بروس کرده کتابوی کتاب بدیل مثلا کتابوی دینی نه کتاب بدیل دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودن.
بسیار کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا در بدرغه بودن،
بله،
از حساب البته مردمی دانشمند و آگاه نیست، از حساب مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی اینا، اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصوصی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم ستالین گناهگار نمیدونستن، میگن که مثلا ستالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه ها با او این استاد این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو همون سیاست، اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نیست سیاست، میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبر ها نامه می نوشتن و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردن.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدای اینها شنیده نمی شد در بالا ها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پر را بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معرف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت؟
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه‌ای که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد،
بسیار
محیطی همون دوره هم به سالهای بعدی، به نسلهای گوناگونی، طبقه های گوناگون اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم ها کور کرد، عقل مردم ها کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس، همجوی هم به اینوی گرفت، ترس گرفت. و اونایی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگری دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن. اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها. خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیلی نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدند، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های ضد سوییتی و دشمن خلق اعلام کردن یک دیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب عثمان خمیده نورجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط بگونه شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکردن؟
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسی که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، زیدی دولت، یگان سخن گویم یا که یگان قدمی هم خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیلی که شد، اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را. این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود.
و می بینیم استاد که بسیاری ها نجات نمیافتند در همین حالت ها.
بله.
مثلا استاد، ما همجا یک از میان فرهنگی های یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا می بینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمی برد، دستان شد یک کجا پینهان نمی کرد. ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند.
بله.
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن.
بله. جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم
بله.
چند چی موجیزه خلاص
میشن.
بله.
خوب میرانده.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نام خدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فیدرات
در نویشته های شما و دیگر جا میخونیم که اکثریت اینها، البته نه همشون، از بالای هم دیگر می نویشتن. استاد، اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشن مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند. هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بعدی همون خیلی دیگر رو چی نکردن، من اندک کشوتر نویشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردند، عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگر رو من نمیدانم که از اینها، از بین اینا کسی دیگر همه خیلی عذر بله عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر این کار نکنم، نسبت به من همین کار شده نشون که.
استاد، شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید، همون زمان رو چی نو میمونید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونو. و بنابراین در همین زمانم، در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز، همه کارا می کنند مردم. مردم زیادی، مردم با معرفت دیده و دانسته همین کارا می کنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم، هم به همین نزدیکی، همون ادیبایی که، شاعرانی که ما میشناسیم، همزمان ما، در دوره سویتی در بعد اصلا در آخرهای دوره سویتی در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند، در باره پرخورها، در باره نمی دانم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز می شناسم، می شناختم، می شناسم، خیال می کردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکوشیدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتند، منصب خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همونو خودشون رو ساختند. من خلاص باید خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو رو تنقید و مذمت میکردند، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اغده حقاره
نه، برای چی من مثلا همی خیلی منصب ندارم، برای چی من همی خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونو همی خیلی من دیدم همی آدم رویا حیران شدم. من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، به این امید با صحبت پایان میگذاریم. برای شما که راضی شدید به این صحبت در یک موضوع شد با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، بسیار تشکر.
سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیاتشناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا تو سرا پا جلوه داریم، تو قشنگی تو بهاریم، سوی این بیچاره بازدار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پس از حمله به دو ناحیه نزد مرزی تاجیکستان که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، موضوع پاسبانی از سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان دیگر بار در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرگزاری رویترز روز دوم دکبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که تاجیکستان احتمال جلب نیروهای روسیه را برای محافظت از مرز بررسی دارد، ولی روز سوم دکبر با سبب کافی نبودن دلیل‌ها این گزارش را از صحیفه‌اش برداشت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اظهارات رسمی چنین مذاکره را رد کرد. متخصصان و تحلیلگران در دوشنبه در این زمینه نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی شاه نظرآف که گفته بود تاجیکان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسی از سرحد تاجیکستان افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی بود. با وجود بازنشستگی او حال هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید حتی بعد از حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد. شو نظروف در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی که ما خود سرحد را قبول کردیم، مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسا هر یک همون پاکستانی که وایو داشتن ما از وایو دام پیش بسیار پاکستانیمون خوب نشون دادیم. من حاضر خیر حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما او از دوره سالوی پیش نیست. حاضر از جهت مادی، از جهت تکنیکی، تجهیزات، تکنولوژی های نو به نهایت استفاده برده استند. حتی این ما شنویدیم که پهپاد قطعی کشکبارو را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده است. ضرورتی اومدن روسیانو نیست، من فکر میکنم نیست.
درازه مرز تاجیکستان و افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر است. تا آغاز سالهای 2000 پاسبانی آن را نیروهای روسیه به عهده داشتند. تاجیکستان از سال 2005 مستقلانه سرحد را پاسبانی میکند. در حمله هایی که شب 26 نوامبر به ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و 30 نوامبر به ناحیه درواز ولایت بدخشان انجام شد، کارگران چینی هدف قرار گرفتند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی از دوشنبه میگویند که در پی حمله به کارگران چینی همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت بیشتر میشود. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که به چی آورده میرسانه بسیار مهم است، چون که ما میبینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورتی تقویتی همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
سیاستشناس محمد شمس‌الدینوف بر این نظر است که کشته شدن کارگران چینی می تواند برای پکن پیام های جدی داشته باشد. با گفته این تحلیلگر
حادثه اخیری که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مسئله را برملا کرد. مسئله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسر افغانستان را اداره نمی کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازت نمی دهند افغانستان بالونه تروریستان تبدیل شود و با کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مسئله دوم، منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است.
این کارشناس همصحبت رادیوی آزادی هم تاکید میکند که حادثه های اخیر در سرحد میتواند باعث به تقویت همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت در مرز شود. مسئولیت دو حمله اخیر به کارگران چینی در تاجیکستان را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان این حمله ها را کاری از یک گروه مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ سازمان نام نگرفت. حکومت طالبان کشته شدن شهروندان چین از خاک افغانستان را کاری دشمنان خوانده، اما از هیچ سازمان و گروه نام نبرد. تلویزیون طلوع با نقل از احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی بدخشان افغانستان گزارش داد که در پیوند به این حمله با کارگران چینی دو نفر دستگیر شده است. سه کارشناس همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه درباره عاملان حمله های اخیر نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی شاه نظروف میگوید که حادثه های اخیر اغوا است که احتمال از سوی جنگجویان تاجیکستانی مقیم افغانستان انجام شده است. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که حمله ها میتواند همکار دست گروه تروریستی تا بعضی از قدرت آنیز باشد. مقامات طالبان بعد بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 بارها گفتند که اجازه حمله از خاک افغانستان به کشورهای همسایه را نمیدهند، اما دوام 4 سال اخیر چند مرتبه از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله شد. همین است که این شب و روز موضع پاسبان از مرز دیگر بار داغ گردیده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
یک مامور پلیس در روسیه بعد تقریبا 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروند تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالار کروکو سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار نموده است.
در این باره من شهلوی گلخوجه گزارش میدهم.
با گزارش آژانس دولتی تاس از جرم دکابر، این مامور پلیس انگوم مرافع دادگاهی به حیث شاهد گفته است گمانبر را در بریانسک در داخل جنگل و بویاری کوادراکوپتر یا هواپیمای بی‌سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرو از این شهروند تاجیکستان نام بردن نشده است. پیشتر مقامات روسیه گزارش داده بودند که یکی از گمانبرها دلیرجان میرزویف روز 23 مارت سال 2024 در بریانسک بازداشت گردید. عین همین حادثه با گمانزده دیگر سید اکرم رجب‌علی زاده اتفاق افتاده بود که نیروهای روسیه هنگام بازداشت گوشش را بریده بودند. حالا دقیق نیست پلیس شاهد پرونده کدامی از آنها را در نظر دارد. بررسی پرونده حمله به کروکوس محبوس ادامه دارد، ولی پسی در روی بسته. هرچند شایدان پرونده در برای طرزی بازداشتی گمانبرها صحبت میکنند، ولی تا کنون در مورد لطوکوب و بریدن گوش و ببرق پیوستن آنها حرفی به زبان نآوردند. در حمله تروریستی با کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 کسی دیگر مجروح شدند. در کرسی گمانبران با جنایت 19 نفر نشستند که اکثری آنها زاده تاجیکستان بوده، با تحریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می باشند. نزدیکان بعضی از آنها گفته بودند که با اتهام باور ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
علیشر سعیدوف ساکن 43 ساله شهر وحدت تاجیکستان که به قبل پیوندانش همگی 4 ماه پیش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود، در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. برادرش رستم سعیدوف روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت خبری مرگ علیشر را در آخر ماه نوامبر از یک قسم نظامی در راستا لبیدان گرفتند، ولی نمیدونند او کی و چگونه به جنگ رفت. باری آخر روز 19 نوامبر تلفن گپ زدیم، نگفته بود که در اوکراین است. ما هم فکر میکردیم در رساو لبیدان است و مشغول کاری خود است. پس از 2 روز تلفنش قطع شد، زنگ زده نتوانسته، میگویند در جنگ کشته شده است. افزودو مصاحب رادیو آزادی گفت با اطلاع دریافتی آنها حجت اقامت برادرش در روسیه پر نبود است و احتمال سبب به جنگ برده شدنش همین باشد و شهروندی روسیه را نداشته است. مقامات روسیه و تاجیکستان چنین موردها را شرح نمی‌دهند. به نقل رستم سعیدوف، برادرش 4 فرزند دارد و همگی 4 ماه پیش برای کار به راستاو لبیدان در روسیه رفته بود. در بازه های آهنین می ساخت. حالا به ما خبر دادند که جسدش در سردخانه است. 2 برادر دیگر هم در روسیه قرار دارند و آنها برای گرفتن و فرستادن جسد به راستاو لبیدان رفتند. از این پیش روز 23 نوامبر جسد 2 زاده تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به دوشنبه آوردند. تابوت سبزعلی رحمانوف از ناحیه واسه و شرافالدین سعیدوف از ناحیه ورزاب را از شهر راستاو لبیدان به تاجیکستان انتقال داده به نزدیکانشان سپردند. شمار دقیق تاجیکستانیانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک میکنند نشر نمی شود. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان در ماه آوگوست گفته بود که چنین آمار موجود نیست. ولی طرح دولتی زستان میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نامی 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبری مرگشان در جنگ روسیه در اوکراین میرسد میگویند فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می کنند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمان های استراتژیک روسیه است.
شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چکی چکی بارانی بار شیرین دریا دارم دورا چکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم دورا شد بیدار در دل همی درین از ناز لال زار شد بیدار در دل همی درین خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهین ما مهین تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری دریا دارم دورا شد بیدار در دل غمی دری
یک تحقیق تازه گروه از طبیبان و دانشمندان نشان داده است که ازدواج های خویش و تباری در تاجیکستان اگرچه کمتر شده است ولی هنوز هم تشویش آور و یا نگران کننده باقی میماند. مؤلفان پژوهش نکاح های خویش و تباری را یکی از عامل های بیمار و معلول به دنیا آمدن کودکان در کشور خوانده گفتند که برای مانع شدن به این گونه ازدواج ها با پیامدهای ناخوشایند باید چاره های بیشتر اندیشید. مقاله علمی در این باره زیر عنوان نکاح خویش و تباری یکی از عامل های معیوب شوی کودکان در جمهوری تاجیکستان در شماره تازه مجله طبی اوجیز و حال به نشر رسیده است. مؤلف آن مهرام یادگار و مدیر کافدرای طبی آیلوی دانشگاه طبی تاجیکستان و گروه از همکارانش هستند. در جریان تحقیق 109 کودک و نورسان از 1 تا 18 ساله از 24 آیله خویش و تبار معلوم شده است که اکثریت آنها یک نوع بیماری دارند و یا معیوب هستند. در این تحقیق آمده است در بین تحقیق شدگان در 61 نفر یا 56% بلند شدن فشار شریانی و نقصان دل در 29 کودک دیده شد. در میان آنها دو نفر هم با سندروم بسیار نادری سیکل به دنیا آمدند که طبیبان آن را به عباره دیگر پکنه پرنده سر می نامند، چون قیافه طفل به پرنده شبیه است و از نظر عقلانی هم کم رشد می کند. به گفته مؤلفان آنها تاریخ بیماری همه این کودکان را با تمام جزئیاتش بررسی کرده و دریافتند که کاسه خانه و معینه بسیاری از آنها هنگام تولد آسیب دیدند و مثلا 98 نفری آنها با سندروم گیپرتنز داخلی کاسه خانه سر به دنیا آمدند. علاوه بر این به گفته طبیبان تاجیک قریب نصف از این بچه ها یا 48 نفر با اختلال سپکتری اوتیستی با عقیم ماندگی انکشافی عصبی روحی و نطق تولد شدند. تقریبا 80% فرزندان این آیله های همخون از نظر جسمانی هم سست انکشاف یافتند که اون را طبیبان توقف انکشاف جسمانی نامیدند. والدان همه این بچه های 24 آیله خیشاوند بسیار نزدیک از جمله پسر خاله، دختر خاله، پسر عمک و دختر عمک بودند. افزایش نکاح های خیشوتباری و عین زمان تولد کودکان معلول و یا بیمار در تاجیکستان سال 2016 حکومت را مجبور کرد با قبول یک قانون ازدواج بین خیشاوندان نزدیک را من کند، ولی هنوز هم این ظاهرات وجود دارد. بر اساس اطلاع پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی در 5 سال گذشته 4000 نفر با فرزندای دارای نقصان مادرزادی به مؤسسه تندرستی مراجعه کردند که تقریبا 900 نفر آنها از والدین به هم خیش به دنیا آمدند. به نوشته مؤلفان مقاله آماری واقعی میتواند تکان دهنده باشد، چون فایض نهایت کمی اهالی به طبیبان مراجعه میکنند. در مقاله همچنین آمده است که متخصصان به خلاصه آمدند که 75% کودکان دارای نقصان‌های مادرزادی محض با سبب نکاح خیشوتباری به دنیا آمدند و در آیله‌های خیشوتبار تنها 25% کودکان نسبتاً سالمی باشند. با وجود ثابت شدن عاقبت‌های منفی ازدواج‌های افراد همخون و یا به خصوص خیشاوندان نزدیک و مانع شدن به این گونه ازدواج‌ها، خواستگاری دختری خاله و عمه و تقا در تاجیکستان کم نشده است. تحقیقات جامعه شناسان نشان داده است که عامل‌های اقتصادی و اجتماعی و باورهای قدیمه سببی همچنان به سراغ خیشوتبار رفتن به خصوص والدین جوانان می‌شود. بیکاری فراگیر، سختی‌های روزگار و مهاجرت کاری جوانان و ازدواج آنها در کشور میزبان سبب می‌شود آیله های خیشاوند تاجیک با مصلحت فرزندان خود را مجبور به عقد نکاح با همدیگر کنند. سبب دیگر هم به گفته جامعه شناسان ارزان‌تر افتادن مراسم جشن عروسی و زیاد طلب نکردن جهاز و قلین است که خیشاوندان کم‌بیزاعت را مجبور میکند از حساب پسر و دختر خاله آیله بسازند. بهرون اسورو و جامعه شناسی تاجیک در یک مقاله تازه تحت عنوان مسئله نکاح خیشوتباری در جامعه معاصر تاجیکستان سبب های جای داشتن نکاح خیشوتباری را چنین برشمرده است: حفظ مالکیت در دایره خیشوتبار و اولاد، بیگانه نکردن دختر زیبا یا پسر کاردان، انعنه اولاد یا محل، نگه داشتن مقام اجتماعی و یا ویران نکردن خون یا گن ها مخصوصا در بین آنهایی که خود را ایشان زاده یا اولادی مخصوص میدانند. با وجود تشویقات و ترغیبات زیاد درباره زیان ازدواج‌های خیشوتباری از طرف مقامات در تاجیکستان، ظاهراً این روند تغییر زیادی نکرده است. با عنوان مثال یک نظرسنجی در میان صدها معلم و شاگردان آنها در مکتب‌های یاوان نشان داده است که بیشتر از 18% آنها از جمله نیکا با خیشاوندان نزدیک را یک عامل پایدار ماندن آیله دانستند. این نظر در بین 25% پدر و مادران آنها وجود داشته است. نظر عقیده که مقامات تاجیکستان تقریبا 10 سال از سعی دارند کمتر و کمتر شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامی پنجشنبه با سفری دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش همکاری های دفاعی گفته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سفر پوتین در حال صورت می گیرد که دهلی زیر فشار سخت آمریکا قرار دارد تا خرید نفت از روسیه را بس کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی برای استقبال از پرزیدنت پوتین به فرودگاه دهلی رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در این سفر پوتین را همراهی میکند و انتظار میرود درباره فروش جنگنده ها و سیستم دفاعی هوایی با مقام های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که فروش سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعهای مهمی دستوری کار است. رسانه های هندی گزارش دادند که ممکن است مسکو به هند یکجا ساختن جنگنده های سو-57 را پیشنهاد کند. هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان است و سالهاست که بخش زیادی از سلاح های خود را از روسیه می خرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، هند خرید سلاح‌ها از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است. بر اساس معلومات پژوهشگاه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سال‌های 2009 تا 2013 حدود 74% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین سال‌های 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته است. پوتین در زمان به هند سفر کرده است که در ماه آوگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه ها جاری کرد و سببش را خرید گسترده و دوامدار نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. خبرگزاری ریترز گزارش داد که حکومت هند نگران است که هر سازش نوی انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته با 168 میلیارد دلار رسیده است که سهم هند تنها 16 میلیارد دلار می باشد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزق و پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، 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 عزیزم،
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی.
تاجیکستان قریب 10 سال پیش نکاح یا ازدواج خویشاوندان را منع کرد. مقامات آن را یکی از سبب‌های کمتوان تولد شدن 30% کودکان می‌دانستند. هرچند تأثیر قانون را به وضع صحتی نوزادان نشر نمی‌کنند، منبع‌های گوناگون در تاجیکستان تولد کودکانی امکاناتشان محدود را در سال از 2.5 تا 3000 نفر حساب کردند. من شعلای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. حالا تعداد کودکان تا 18 ساله امکاناتشان محدود در تاجیکستان زیاده از 35000 نفر بوده است. این 10000 نفر بیشتر در مقایسه با عمر 10 سال پیش. پزشک سابقه‌دار شمس‌الدین قربانوف میگوید قبول قانون منع نکاح خویشاوندی برای بهسازی و رشد ژنفاند ملی ضرور بود، اما برای نتیجه دادن آن نباید سراسیمه شد. شمس‌الدین قربانوف گفت
در عین زمان امکانیت های تشخیص روز به روز، سال به سال امکانیت های تشخیص بهتر شده ایستاده است. یک دویم امکانیت های بقیدگیری بهتر شده است. همین اماری که 10 سال پیش بود یا 20 سال پیش تو چی اندازه من اعتماد کنم سری همین امار، من خودم همچنین هم متخصص میگویم که امار ضعیف بود.
ولی آنچه که وزارت تندرستی در یک گزارش اعتراف نمود این است که بیماری های مادرزادی و ارثی در حال افزایش هستند که باعث به معیوبی کودکان می شوند. طبیبان می گویند تأثیر محیط اطراف، استعمال خوراک ناسالم و غیره هم سبب تولد کودکان کم توان می شود. شمس‌الدین قربانوف می گوید
قانون امسال قبول شد معنای اجرای پلان پخته را ندارد. می فهمید؟ قانون قبول شد، اساسناک است قبول کردن این قانون. در شرایطی که در تاجیکستان ما وجود داره با هزار و فکت و دلیل که مردم ما مایل به ازدواج ها و برپا کردن آیله خود در یک داخل قوم خود یک عرف عادت چون هست، همه را آیسته آیسته از بین باید بود. میفهمید؟ آیسته آیسته باید از بین بود، به مردم شانس و امکانیت داد که از بیگانگان ازدواج کنن و این بر رفتار مقرری مبدل شود.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید به حساب عمومی در دنیا تخمیناً هر کودک 10 تا 18 ساله به بیماری های مادرزادی تولد می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 30 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی های سالهای 30، قربانی های تروریستی سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاد درباره بیگومگی های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندان هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان دت صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روزی تیره دلهای سوزان، به شبهای سیاه تیر روزان، به جان بیگناه خورد سالان، به شام بیچراغ تنگ حالان، به محبوسی که عمرش رفته در بند، به غمناکی که با غم گشت خورسند، به بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، به آن دلها که از مهنت بود شاد،